نسیم پنجره وحی صبح زود بهشت، ازا تنفس باران هوای شبنم تو، تو در نمازی و چون گوشوار می لرزد شکوه عرش خدا شانه های محکم تو. برم زراز سلیمان چگونه پی ببریم، براز عزت لله نقش خاتم تو. چقدر جمله احلام من الاصل زیباست، بسال هاست همین جمله است مرحم تو. هوای روز ندارم ولی کسی انگار میان دفتر من می نویسد از غم تو. فقط قریب مدینه تو را سزاوار است، فقط قریب مدینه تو را سزاوار است که همسرت شده در خان خصم ماتم تو. قریب مدینه، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو. ویژه برنامه قریب مدینه رو به مناسبت سالروز شهادت امام حسن مجتبی، دومین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت، تقدیم شما عزیزان می‌کنیم. این روز رو خدمت همه شما عزیزان و دوستداران و محبان اهل بیت علیهم السلام تسلیت عرض می‌کنیم. با ما همراه باشید با ویژه برنامه قریب مدینه. عزیزان شنونده، ویژه برنامه غریب مدینه را از رادیو گفتگو میشنوید. در سایه این امام غریب، امام حسن مجتبی علیه السلام به سوگ نشستیم و در این ویژه برنامه برخی از ویژگی های این امام غریب رو خدمت شما عزیزان تقدیم خواهیم کرد. امام غریبی که یادگارهاش در روز عاشورا حضور داشتن، آن امامی که احلا من الاصل گفتن قاسمش در جواب ابا عبدالله که مرگ را چگونه دیدی، هم تسلای دل حسین علیه السلام بود و هم مرهم دل حسن علیه السلام، مرهم صلح تحمیلی و مرهم لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله. آن امامی که به قول شاعر زیر پایش خدا غزل میریخ، غزلی را که از ازل میریخ. آن امامی که روز عاشورا از لب قاسمش عسل میریخ. آن کریمی که در پیاله دست هرچه میریخت لم یزل میریخ. و ما در ویژه برنامه امروز در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام المسلمین علی قافی، استاد حوزه دانشگاه و پژوهشگر معارف اسلامی خواهیم بود که البته نه قربت امام حسن رو در این ویژه برنامه، بلکه کریمی و سخاوت و جود این امام غریب رو در این ویژه برنامه بیشتر مورد بررسی قرار خواهیم داد. عرض سلام خدمت شما آقای قافی و سپاسگزارم از حضورتون در این برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان و همچنین عرض تسلیت دارم این روز مصیبت بار شهادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام رو.
و ما در این برنامه، ما اگرچه که نام برنامه رو غریب مدینه گذاشتیم، ولی بیشتر می‌خوایم به یکی از مهمترین ویژگی‌های سبک زندگی امام حسن مجتبی علیه السلام که سخاوت و جود اون حضرت هست بپردازیم. ویژگی که در جوامع امروز به خصوص در جوامع مسلمان بسیار باید مورد توجه قرار بگیره و شاید بسیاری از مشکلات، یا بگیم برخی از مشکلات مهم جوامع، به واسطه این ویژگی شاید قابل حل باشه، که در آیات قرآن هم به این ویژگی توجه و اهتمام خاصی شده و گاهی شاید ذیل ویژگی‌های دیگری مثل عیسی رو گذشت، از این ویژگی هم شاید بشود یاد کرد، مثل آیه کریمه‌ای که می‌فرماید که و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. گاهی اوقات، یعنی این جود و سخاوت به جایی میرسه که انسان دیگران رو بر خودش ترجیح میده و اونها رو مقدم بر خود می‌داره. خب در خدمت شما باشیم، مقدمه شما رو در این برنامه بشنویم.
همونطوری که استحضار دارید، این صفات کمالی که در هر یک از اهل بیت علیهم السلام جلوه‌گر بوده، اختصاص به هیچ کدوم از ائمه نداره. یعنی این گونه نیست که هر کدوم از ائمه یک صفت اختصاصی داشته باشن که دیگر امامان اون خصلت رو نداشته باشن.
بله،
در زیارت جامعه که مربوط به همه ائمه هست می‌خونیم عادت و کمال احسان و سجیجت و کمال کرم.
بله،
عادتشون احسانه، یعنی کل این خاندان و اهل بیت علیهم السلام از این صفات کمال برخوردار هستن. اما با این وجود، بعضی از خصلت ها ممکن است در هر یک از معصومین علیهم السلام برجستگی خاص و بیشتری داشته باشه، به نوعی که اون امام با اون صفت شناخته می شود. مثلا کریم اهل بیت علیه السلام لقبی است که به امام حسن علیه السلام اختصاص پیدا کرده و اون حضرت رو به نام کریم اهل بیت می شود.
بله،
شاید یکی از علتهایی که این صفات گاهی برجستگی بیشتری در هر یک از ائمه پیدا می کرده است، وجود شرایط خاص و شرایطی که باعث بروز این خصلت و این صفت کمالی و تحققش در عالم خارج می شده است بوده.
بله،
مثلا فرض کنید که وقتی که امام باقر علیه السلام به عنوان باقر العلوم شناخته می شوند، این گونه نیست که امام سجاد یا ائمه دیگر از دانش بی بهره بوده باشند، بلکه به این معناست که شرایط جامعه امکان بروز این خصلت و بروز دانش و علم امام علیه السلام رو بیشتر فراهم کرده بوده.
مثلا به اون دلیل در واقع افول حکومت
شرایط بعد حکومت اموی بنی امیه که درگیری های بین بنی امیه و عباسیان یک فضای بازی رو تو مدینه ایجاد کرده بود تا اهل بیت بتوانن اون دانش خودشون رو بروز بدن، تو
امام باقر بیشتر فرصت کردن،
فرصت امام باقر و امام صادق این شرایط بیشتر براشون مهیا شد. اگر نه، از لحاظ دانش هیچ کدام از ائمه کاستی نسبت به امام باقر نداشته و ندارن. در مورد کرم هم و جود و بخشش و سخا هم ائمه دیگه هم از همین خصلت در حد وافر برخوردار بودند.
بله.
لذا ما میبینیم که از آغاز وقتی که سوره انسان نازل شد در دوران کودکی امام حسن علیه السلام و امام حسین سوره در شأن این اهل بیت نازل شد و توصیف میکند که و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. اینها بر اساس محبت به خدا و عشق به خدا مسکین و یتیم و اسیر رو اطعام میکنن. این روش و منش مجموعه اهل بیت هست و اختصاصی به امام حسن علیه السلام نداره، ولی زمینه بروز این قضیه در زمان همون حضرت و به دست اون حضرت بیش از بقیه فراهم شد. حالا علت چه بود؟ شاید یکی از علتها این قضیه باشه که ما در دوران خلافت 25 ساله تا قبل از دوران خلافت حضرت امیر علیه السلام با شرایط مواجه هستیم که فاصله طبقاتی توی امت اسلامی رو به تزاید داره میگذاره.
بله.
به دلیل تفاوت‌هایی که در توزیع بیت المال بین افراد قائل شده بودن، مثلا بین عرب و عجم تفاوت قائل بودن، میگفتن از سهم بیت المال به عرب باید بیش از عجم ها داد
یا به قریش بیش از قبایل،
یا به قریش به بیشتر از بقیه، باز دوباره در بین قریش به مهاجرین و انصار بیشتر، باز دوباره به مهاجرین بیش از انصار، و در بین مهاجرین باز نفرات اولی که ایمان آورده بودن رو بیشتر میدادن. و همین هم باعث شده بود که یک قشر نسبتاً متمول و ثروتمندی در طول اون 25 سال در مدینه شکل گرفته بود.
بله.
و در کنار اون اقشاری بودن که بهره کافی رو از بیت المال نمی بردن و طبقات فقیر رو، مخصوصاً کسانی که عرب نبودن و جز قریش هم نبودن، جدید الاسلام بودن، کسانی که در مثلا فرض کنید ایران یا روم یا مناطق دیگری که در اون سالها پرچم اسلام در اونجا به اهتزاز در آمد مسلمان شدند، این افراد خب از بهره کمتری برخوردار بودن و این فاصله طبقاتی گسترده‌ای رو توی مدینه ایجاد کرده بود، برخلاف سنت پیامبر که اون حضرت از شرایط زندگی کاملا برابری با بقیه برخوردار بودند و هیچ نوع تفاوتی در سطح زندگی اون حضرت با بقیه مشاهده نمی‌شد. حتی داره که حضرت یه شخصی رو بهش سلام نمی‌کردن، هیچ سلامش رو هم جواب نمی‌دادن. حضرتی که پیش سلام هستن جواب سلامش رو ندادن. متأثر شد، سوال کرد چه شده؟ علت این که پیامبر به من کم اعتنایی می‌کنن چی هست؟ وقتی که پرسید حضرت فرمودند به خاطر این که شما دیوار خانت رو از خانه بقیه از روی فخر فروشی و تبختر
بالاتر
بردی. بله. که اون دیوار رو تخریب کرد و سعی کرد هم سطح بقیه باشه. جامعه نبوی، جامعه ای که پیامبر آن رو بنیان گذاشته بود، جامعه ای نبود که در او فاصله طبقاتی بناحق پذیرفته شده باشد.
یا اون تعبیری که در تفسیر آیات عبس و تولا
انجا اعما هست که بله.
با تبختر اومد.
بله. حتی کفار اومدن خدمت پیامبر، کفار قریش، گفتن ما حاضریم ایمان بیاریم، اصلا ما مسلمان میشیم.
بله.
به شرط این که فقرا رو از دور و بر خودت دور کنی، ما با اینها نمیتونیم هم نشین باشیم.
کلاس خب اگر...
بله شوید. مثلا ما یه جلسه جدا داشته باشیم، اونا جدا، و ما رو تفکیک کنید، پولدارها جدا و فقرا جدا. پیامبر حاضر نشدن با وجود این همه نیازی که به این وجود داشت که افراد به اسلام گرایش پیدا بکنن و حضرت می توانستن پیامشون رو بهتر به گوش جهانیان برسونن، حاضر نشدن این شرط پولدارهای و سرمایه داران مکه رو و کفار قریش رو بپذیرن
و بنای اسلام آوردن ادعی رو بر فاصله طبقاتی
بر فاصله طبقاتی بگذارن و این رو به رسمیت بشناسن، یا بین عرب و عجم فرق بگذارن و سلمان یک شخص غیر عرب به حساب میاد، اما اون حضرت او رو جز اهل بیت معرفی میکنن، من اهل بیت. از اون طرف سیاه و سفید رو فرق نمیزه، انا خلقناکم من ذکر و انثى و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. شخص سیاه پوستی مثل بلال حبشی میشود مؤذن و اذانگوی پیامبر، از نزدیکان پیامبر. بنابراین فاصله طبقاتی به هیچ عنوان بناحق البته در اسلام پذیرفته نیست.
بله.
اما بعد از پیامبر یک همچه انحرافی به وجود آمد که باعث شد کسانی مثل طلحه و زبیر که جز اون ده نفر اولی بودند که به اصطلاح ایمان آورده دارن و تمام این معیارهای تقسیم بیت المال شامل حالشون می شد و بالاترین سهم رو از بیت المال می بردن به واسطه اون معیارهای غلطی که گذاشته شده بود، ثروتهای آنچنانی اندوختند و باعث عرض کنم خدمت شما که ایجاد فاصله طبقاتی شد، که جایی که بعضی از اینها استبل هزار اسبی داشتن.
وقتی امیرالمومنین این فاصله ها رو از بین برد، بله
بله، وقتی که حضرت خواستن این معیارها رو برگردونن به معیارهای زمان پیامبر، خب طبیعتاً این کسانی که از این نعمتها برخوردار بودن و دستشون در بیت المال بود و به یغما می‌بردن بیت المال رو، نتوانستن عدالت علوی رو تحمل بکنن و دست به سلاح بردن و با اون حضرت
جنگیدن
و حاضر نشدن تن به عدالت بدن. خب در یک همچه شرایطی که جامعه دچار یک فاصله طبقاتی است، این سنت امیرالمومنین علیه السلام هم هست که اون حضرت تمام تلاش خودشون رو میکنن که بتوانن این فاصله رو به حداقل برسونن و کم بکنن. از منابع مختلف هم این کار رو انجام میدادن.
بله.
امیرالمومنین علیه السلام خودشون اقدام به کشاورزی میکردن، نخلستان ایجاد میکردن، خانه میساختند، چاه حفر میکردن.
بله.
هنوز بعضی از چاهایی که امیرالمومنین علیه السلام در مدینه در کنار مسجد شجره حفر کردن به نام ابیار علی، چاهای حضرت علی علیه السلام دائره و هنوز از آبش دارن استفاده میکنن
و انجام میدادن و
این کار رو انجام میدادن برای اینکه یه مقدار اون شدت فقری که فقرا دچارش هستن کاهش پیدا بکنه. چون ما در روایات هم داریم که فقر وقتی توسعه پیدا بکنه یا از دری وارد بشود، ایمان از درب دیگر ممکنه خارج بشه. بنابراین فقر در اسلام مورد تأیید نیست، اما رفتاری که در اون زمان شکل گرفته بود باعث توسعه فقر در جامعه شده بود. خب اینجاست که وقتی حضرت انفاق میکنند و تلاش میکنند که این فاصله طبقاتی رو کاهش بدهند و این مشکلات رو برطرف بکنند، خب این جود و کرم اون حضرت بروز پیدا میکنه و عرصه برای ظهور و بروز این خصلت حضرت، در حالی که در نسل‌های بعدی در زمان ائمه بعدی کمتر مواجه این شرایط مواجه هست، مخصوصا در زمان
اقتصادی بهتر شده.
بله، اوضاع اقتصادی بهتر شده، مشکلات معیشتی مردم کمتره، لذا میبینیم نوع پوشش اهل بیت علیهم السلام یه مقدار به اصطلاح قیمتی‌تر، فاخرتر میشه و از لباس‌های مناسب، یعنی زینت خدا رو بر خودشون حرام نمی‌کردن.
بله.
اما در شرایطی که بقیه جامعه هم از توانایی و برخورداری لازم برای استفاده از این نعمت‌ها بهره‌مند می‌بودن، اما در زمانی که مردم دچار عرض کنم خدمت شما که مشکلات معیشتی و مشکلات اقتصادی بودن، اهل بیت تمام تلاش رو می‌کردن که به ساده‌ترین نحو زندگی کنند، کمایی که امیرالمومنین علیه السلام می‌فرمایند من اینقدر کفشم رو پینه زدم که دیگه خجالت میکشیدم، یا لباس حضرت وصله دار بود یا لباس های مندرس میپوشیدن، کفش مندرس میپوشیدن برای اینکه طبقات محروم جامعه اون فشار فقر رو راحت تر بتوانند تحمل بکنن، چون از برای رضا امت تابد. لذا این خصلت امام حسن علیه السلام در این مقطع بروز بیشتری پیدا کرد که همین دلیل هم به همین جد نام کریم اهل بیت
لقب
گرفتن.
آن کریمی که در پیاله دست هرچی میریخت لم یزل میریخت. در ادامه باز هم خدمت شما و شنوندگان عزیز خواهیم بود و انشاءالله این ویژگی حضرت رو در سبک زندگی اون حضرت بیشتر مورد بررسی قرار خواهیم داد. عزیزان شنونده با ویژه برنامه قریب مدینه همراه باشید.
بود همه شب خون جگر بود حسن جان گریان زدم از چشم سهر بود حسن جان از دوست و دشمن به تو پیوست ستم شد مظلومی تو عرص پدر بود حسن جان مادر که زمین خورد تن پاک تو لرزید تنها کمکت عشق بسر بود حسن جان حسن جان از طعنه و از زخم زبانهای پیاپی هر دم به دلت زخم جگر بود حسن جان شد قلب تو مجروح تر از جسم برادر که از او جگرت سوخته تر بود حسن جان 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 حسن جان.
همراهان گرامی، ویژه برنامه قریب مدینه رو از رادیو گفتگو میشنوید. در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام المسلمین علی قافی هستیم، استاد حوزه دانشگاه و پژوهشگر معارف اسلامی. یک بار دیگر این روز رو خدمت همه شما عزیزان تسلیت عرض می‌کنیم. حاج آقای قافی خدمتتون هستیم. بیشتر درباره کرم و جود و سخاوت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام می‌خوایم سخن گفته بشه در این برنامه، به خصوص اینکه روایاتی داریم که حالا برخی از اینها در سیره و تاریخ ذکر شده، برخی در کتب روایی ذکر شده، از جود و سخاوت اون حضرت بیان شده. مثلا اینکه حالا فردی وارد شهر مدینه شد و سراغ جایی رو گرفت که استراحتی کنه و غذایی بخوره و اینها، و امام حسن علیه السلام به او خانه‌ای رو معرفی کرد، رفت و اون خانه به هر حال غذایی رو تناول کرد و یادش افتاد که اون کسی که خودش معرفی کرده نان خشکی رو داشته اونجا با سنگ شکسته و به عنوان غذا می‌خواسته میل کنه، گفت مقداری از این غذا رو ببرید، من برای چنین فردی می‌خوام ببرم که در خارج مدینه بود، و به او گفتن که او خودش صاحب این خانه هست و نیازی نداره تو براش غذا ببری. یعنی خود امام حسن اون تعبیره و یاسرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه رو، حالا همونطور که تعبیر دیگری رو از سوره مبارکه دهر ذکر فرمودی که همین معنا رو القا میکنه، خودمون حضرت در واقع مصداق تام و تمام این آیات شریفه بودن. بیشتر از شما بشنویم و در واقع با زندگی اون حضرت و سبک زندگی اون حضرت بیشتر آشنا بشیم.
یکی از برنامه‌های دائمی امام حسن علیه السلام که نشون دهنده وضعیت اجتماعی اون زمان هم میتواند باشه،
بله،
ضیافت خانه‌ای بوده که اون حضرت داشتن در شهر مدینه.
بله.
این نکته رو عرض کنم، امام حسن مجتبی علیه السلام در زمان 5 ساله حکومت حضرت امیر علیه السلام با اون حضرت همراه بودن در کوفه. حدود 4 سال اندیش در کوفه گذشت. بعد از شهادت حضرت امیر علیه السلام قریب به 9 ماه اون حضرت خلافت و جایگزینی در واقع امیرالمومنین علیه السلام رو به عهده داشتن. این جای اون حضرت به خلافت پرداختن در کوفه برد. بعد از اینکه اون جریان صلح تحمیلی معاویه اتفاق افتاد بر اساس اون مصالحی که اون حضرت صلاح میدونستن، اون حضرت کوفه رو ترک کردن و برگشتن به مدینه. وضعیت کوفه در زمان حکومت حضرت امیر در دوران 5 ساله حکومت اون حضرت به وضعیتی رسیده بود که مردم از یک رفاه نسبی برخوردار شده بودند، به جهت اون عدالتی که امیرالمومنین علیه السلام در اونجا محقق کرده بودند، که در روایت هم داریم که لو عدل فی الناس لاستغنوا، اگر عدالت برقرار بشود در بیان مردم، مردم از فقر نجات پیدا خواهند کرد. لذا خود حضرت امیر علیه السلام میفرمایند که من 5 سال حکومت کردم، بعد از این 5 سال، حالا تعبیر از بنده است، بعد از گذشت این چند سال، امروز کسی در تحت حاکمیت من نیست الا این که بر فراز سر او سقفی است و در سفره او نانی برای خوردن وجود داره. اما مدینه از این شرایط بی بهره بود. حضرت وقتی که از کوفه، از امام حسن مجتبی علیه السلام، وقتی کوفه رو به قصد مدینه بعد از صلح ترک کردن و آمدن، وضعیتی که در مدینه وجود داشت هنوز فقرا به نحوی بود وضعشون که بسیاریشون، مخصوصا وقتی که حاکمیت دست معاویه هم افتاد و او هم بیت المال رو صرف مطامع سیاسی میکرد تا اینکه صرف آحاد مردم بشه، جمع میکرد بیت المال رو، گاهی یک جا برای اهداف سیاسیش هزینه میکرد، کمون که در طول دوران ریاستش در شام عمده منابع مالی اونجا رو جمع آوری کرده بود و پولهای هنگفت چند میلیون درهم گاهی رشوه داد به بعضی از سران سپاه امام حسن علیه السلام که اونها رو خرید و توانست صلح رو تحمیل بکنه.
بله.
بر اون حضرت اون پول رو اونگونه هزینه میکرد، یعنی اصلا بخواد تقسیم بکنه بین مسلمین و به اون نحوی که اسلام فرموده که نبود. طبیعتا این فاصله طبقاتی و فقر در شهر مدینه افزایش پیدا کرده بود. اینجا بود که میطلبید حتی برای غذای معمولی مردم به مشکل برخورده بودن، حضرت بتوانن این مشکل رو برطرف بکنن. لذا خانه کرمی داشتن حضرت، سفره‌ای داشتن، ضیافتخانه‌ای در مدینه داشتن
که
هر روز اون سفره پهن شد و افراد مختلف بر سر اون سفره می نشستن. البته عرض کنم خدمت شما که حضرت انحصاراً فقرا رو دعوت نمی کردن و انحصاراً اغنیا رو دعوت نمی کردن. یک بار عامی بود که همه بتوانن شرکت کنند که کرامت انسانی یک فقیر هم حفظ بشه، یعنی احساس نکنه که من چون فقیرم و به اصطلاح برچسب فقر بر پیشانی کسی نخوره که این فقیره و داره میره اونجا به عنوان یک نیازمند. اغنیا هم میتونستن حضور پیدا بکنن و حضور هم پیدا میکردن و این باعث میشد که برچسب فقر بر عده خاصی نخوره.
آقای آفی، چقدر الان در جامعه امروز ما نیاز هست که چنین جود و سخاوتی از طرف اغنیا وجود داشته باشه؟ این جود و سخاوت خیلی خوب هست که همیشه در همه سال در جوامع اسلامی، حالا به خصوص در جامعه اسلامی خود ما که به هر حال با تحریم و مشکلات اقتصادی هم مواجه هستیم باشد، نه حالا به این معنایی که لزوماً خانه‌ای باشد و سفره‌ای پهن باشد و اینها، به این معنا که به هر حال اصل این صفت به عنوان یکی از ویژگی‌ها و یکی از در واقع پارامترهای مهم سبک زندگی اهل بیت علیهم السلام، این در واقع مورد اسوه‌گیری و الگوگیری قرار بگیره و در جامعه اجرا بشه.
بله، در کشور خود ما هم در ایام محرم و سفر و مناسبت‌های مذهبی به صورت پراکنده وجود داره. اینجور نیست که ما هم بی‌بهره باشیم از این جود و کرم.
بله.
و البته اینم باز با لطف و عنایت امام حسین علیه السلام و به واسطه محبت اون حضرت هست که نشانه ایمان و در دل مؤمنین خدا قرار داده. از عشق امام حسین علیه السلام اصلا مؤمنین و شیعیان همه هستیشون رو گاهی فدا میکنن، اهدا میکنن در راه اون حضرت. و این منتها چیزی که هست این که خود امام حسین، امام حسن و اهل بیت علیهم السلام در اون جریان سوره دهر که اشاره کردم میفرمایند که ما آنچه که میبخشیم در راه رضای خداست.
بله،
یعنی عشق به امام حسین منهای عشق به خدا اصلا معنا نداره، جدای از هم نیست.